آخر اون نظریات جواب هایی که خود این به اون نظریات داده به فارسی تفسیر کرده.
اولین نظریه که این مطرح کرده اینه که مذهب موجود جهل انسانه معنا.
این اولین نظریه
اینه. بله اولین نظریه معنا که انسان در انسان اولیه در آغاز با پدیده های تبو برون شد. آتیش رو میدید که میسوزونه، رعد و برق رو میدید و با بی‌سواهی که موقع داشت در قابل این پدیده های طبیعی که زندگی او رو به خطر مینداخت، طبیعیه که دنبال دلایل اینها میگشت. مطرح کننده افراد مختلفی هستن که این مثل اینکه اصلی ها رو تایلور و استنسر مطرح کرد که البته راسل هم کاری داره به جهت.
نه این حالا بفرمایید که من توضیح میدم. بفرمایید
عرض کنم که بعض این پدیده ها رو نمیتونه که تحلیل طبیعی بکنه و به علتهای واقعی اینها نمیتونه پی ببره که این برقی که میزنه و این آتیشی که ایجاد میشه و هستی او رو میسوزونه این علتش فرض کنید تحلیل الکتریکی هست و از این قدیم. لذاست که برای دونه دونه پدیده های طبیعی روحی قائل میشد و این روح رو خدا میدونه که البته مثلا اگر روزکونت رو دنبالگیر این نظریه بدونیم طبق اون مراحل تاریخیش که میگه همینطور که علم پیشرفت میکرد و شناخت انسان نسبت به علتهای پدیده ها بیشتر میشد تعداد خداها کمتر میشد. یعنی اینکه اول این پدیده های ناشناخته برای خیلی زیاد بودن به تعداد هر ناشناختهی که داشت یه دونه خدا درست میکرد با ذهنش و اون معلول رو به اون علت وابسته میکرد. ریزه ریزه که علمش پیشرفت کرد و تونست که بعضی از این پدیده ها به علتهایی منتسب بکنه و یا بین اینها یک وجه مشترکهایی و چه تشابههایی پیدا بکنه تعداد این خداها رو کمتر و کمتر کرد تا اینکه این سیر رسید به تک خدایی که با پیشرفت علم این خدای واحد هم منعزل و مستقل. راسل در این مورد
از کنم که این مسئله این که گفتن مذهب مولود جهل است در مجموع به دو گونه تقریر شده، به دو گونه بیان شده. یعنی اون بیانی که اوگوسکون کرده که ایشان اشاره کردن با اون چی که از این سنسر و اینها نقل میکنن دو بیانه، یعنی دو وجه داره. نظر اوگوسکون به همون مسئله تعلیل حوادثه از نظر به اصطلاح اصل علیت، یعنی میخواد بگه بعد طبع این اصل علیت را پذیرفتن. بشرهای اولیه چون علت اصلی حوادث را نمی دانستن چیست، اینها را به یک سلسله موجودات غیبی خدایان امثال اینها نسبت می دادن. مثلا می دیدن باران می آمد، باران می آد، علت آمدن باران چون نمی دونست چیست و خدای باران. توجه کردی؟ طوفان می آد، نمیدونی علت این طوفان چیست، میگو خدای طوفان. و همچنین حوادث دیگر. پس بنابراین از نظر او این فقط یک فکر برای انسان مثل اون چیزی ما در باب توحید مرحله شناخت ما بگیم، فقط مربوط به مرحله شناخت. اسپنسر این هایی به شکل دیگر این مطلب رو گفتن و اون این است انسان اولین بار به دوگانگی وجود خودش به معنی دوگانگی روح و بدن معتقد شد. از باب این که در خواب میدید مردگان را یا در خواب میدید افراد را، توجه کردید؟ مخصوصا خواب دیدن مردگان، افراد که می بعد از مردن به خوابش می آمدن و فکر می کرد که اینی که در خوابش آمده یک موجودی واقعا از خارج و آمده پیش او. بعد میدونست که اون جسمش در زیر پوسیده، پس معتقد شد که اون یه روحی دارد. اینجا بود که پس معتقد شد همه ما انسانها روحی داریم و دن. بعد این را تعمیم دادن به همه اشیا، یعنی برای همه اشیا جان قائل شدن. وقتی که برابر می شد با حوادث، که برای دریا هم جان قائل بود، برای طوفان هم جان قائل بود، برای امور خورشید هم جان قائل بود، اون وقت در گرفتاری وقتی که مصادف می شد با این نیروهای طبیعی، همچنان که با یک انسان قدرتمند وقتی که مصادف می شد براش هدیه می بود، نظر می بود، مثلا تملق می کرد، از اینجور کارها، اینا شروع کردن همین کارها را در مقابل نیروهای طبیعت انجام دادن، یعنی پرستش. حرف استنسر اینه که مسئله پرستش رو توجیه میکنه که اول بار پرستش از کجا پیدا شد. اون وقت از اینجا پرستش نیروهای طبیعت پیدا شد. توجه کردید؟ پس از نظر اوگوستون فقط مسئله توجیه نظری و فکری مطلب رو بیان میکنه، استنسر در ریشه پرستش رو بیان کرده که اولین بار پرستش از کجا شروع شد؟ از پرستش نیروهای طبیعت شروع شد. و این پرستش نیروهای طبیعت همون عملی از گرده تملق‌ها و عرض کنم که پیشکش بردنها و هدیه بردنهایی که انسانها برای انسانهای زورمندتر از خودشون میبرند. همینجوری که برای انسانها هدیه میبرند، برای اونها قربانی میکردند. همینجوری که در مقابل انسانها تملق میگن، در مقابل اینها هم عبادت کردن، ذکر گفتن و امثال اینها. این هم نظریه اینها. طبق نظریه اینها هم با رفتن جهل، یعنی شناخت اول، اینجوری که اوگوستون گفت، اعتقاد به این که نه اشیا جاندار نیستن، اینها همه بی جان ها هستن، دریا بی جان است، زمین بی جان است، باران بی جان است، همه ی حرفا، و حتی این که انسان خودش هم یه روحی داشته باشه و قهرن مورد شک تردید یا نفس قرار بگیرن، مذهبی اصلا موضوع نداره. پرستش موضوع نداره. یعنی خود به خود با گسترش علم مذهب منتفی می شود. که باز این شخص جواب میده که این حرف به دلائل درست نیست. یکی از دلائل این است که تجربه این مطلب رو ثابت، خلافی ثابت کرده. میگه ما میدونیم که در میان جاهلها هم مذهب هست هم لا مذهبی، در میان عالمها هم مذهب هست هم لا مذهبی، یعنی هیچ مسئله مذهب و لا مذهبی به مجال ارتباط نداره. یعنی اگه اینجور بود ما باید حساب بکنیم به هر نسبت که مردم بیسوادتر هم مذهبی تر باید باشن، و به هر نسبت که مردم باسوادتر عالمتر هستن دیگه مردم حتما باید لا مذهب تر باشن، پس حتما علمای فراز اول باید لامذهب باشن. خدا شده عملا بعد میگه مثل کی حتی دارده میگه خودش لامذهب نبود. من خواهد جنابالی بفرمید دنبال این
در این زمینه مثلا راسل هم هرچند که بیشتر روی زمینه ترس که حالا قسمت بعدی هست و ضعف و زبونی انسان معتقد به خدا تکیه داره، ولی در همین بحث ترسش هم یکی از عوامل ترس جهله، جهل هم اصرار داره. مثلا توی این کتابی که رامتی نیستمش میگه من فکر میکنم که مذهب بدون و آسن بر مبنای ترس استوار است. این ترس مقداری وحشت از ناشناخته هاست و مقداری هم آرام احساس است که شما چیزی نظیر یک برادر بزرگتر دارید که در همه سختی ها و ملایمات در کنار شما خواهد ایستاد. ترس مبنای همه چیز ماست. ترس از نهانها، ترس از شکست، ترس از مرگ. علم و دانش می تواند ما را یاری کند تا از این ترس و جبونی که نژاد بشر نسل‌های متوالی بدان مبتلا بوده رهایی یابید. علوم میتوانند به ما بیان، و من فکر میکنم قلوب خود ما نیز بتوانند این را بیاموزند که دیگر به دنبال پشتیبانهای خیالی نباشید و دیگر برای خود متحدینی در آسمانها نسازیم، و بلکه کوشش‌های خود را از اینجا روی زمین بنگریم و در طلب باشیم که این دنیا جای مناسبی برای زندگی کنیم، به عوض جایی که کلیساها در قرون متمادی از آن ساختند.
مال کجا نقل کنم؟
مال چرا مسیحی نیستم؟ و داره از این جمله چند تا دیگه داره. نکته که توی این مقاله انور خامنه‌ای بود، دو تا استناری بود که به من لاغت خیلی غلط میرسید. یکی اون شعر مولوی رو نقل کرده که ابلهی شتا به معنی دین درست، و یا اون شعر ابوالعلا رو که با وجود مثلا نظرات که در مورد ابوالعلا مری هست، اما لاغت این شعرش بعیده که به این هدف گفته شده که اثنان اهل الارض زو عقل بلا دین و آخر زو دین لا عقل
لفت.
البته این چه نمیشه؟
نه، سیگه
رو سیگه که اهل زمین دو فرقن، دو دستن، یا دین دارن، عقل ندارن، و یا عقل دارن، دین ندارن. که هر دوی اینها من فکر میکنم، حالا به نموزگاه بیتم، فکر میکنم که تحنهی بوده به مثلا متدینین قشتی که مثلا تشکیل کردن به اینها و در جواب اونها بوده، و نه به این معنا که مثل اون جامعه شناسا واقعا عقیده داشته باشن که دین از جهل مثلا ناشی شده.
مثلا در واقع ابوالعلی مری یه آدم تقریبا البته خوب حکیم و فیلسوف هم بوده، ولی شاعر مسلکه، یعنی یه آدمی که در حالات مختلف حرف میزنه، ولی حالا خیلی رد بلالا روشن نیست که وضع اولین منم حالا این مطالعه خیلی زیاد هفته بلالا ندارم، اون مرداری که مطالعه دارم همین در اشعار در گفته های ابوالعلا هم توحید و دینداری اسلام اینها خیلی قوی درش هست و هم حرف هایی که زد دین ها پیدن و هم مشهر مولوی رو من پیدا نکردم اصل شیدی که در باره مولوی کسی نمی کنه چنین احتمالی داده خیلی عجیبی عرض کنم که من حالا این را پیدا نکردم چون این بیت دوم است، این از من کشف العزیات هم نمی شده دسته بود و بعد رفت دارید مولوی من حس خیلی قوی دارم که مولوی به حکوب به حکم این که عارف هست از فیلسوفان در درمی افتد و وقتی مخواد نظریه تسلیم را توجه کردی نظریه مخواد بگه اصلا انسان تا در مقابل حقیقت تسلیم نباشد اون چه که از خودش دارد اینا رو باید بذاره کنار و بیاد اونجا و یک نفر عارف همیشه اینجور فکر میکنه میگه هر چه از خود داری اینا رو بذار بیرون که اینا خودیت هست بعد خودت بیا جلو. حتی اون حدیث علیکم بدین العجائز را که البته حدیث بودنش هم مسلم نیست، در این حال به صورت یه حدیث نقل کردن راجع به توجیه این که چی هست اونم به همین معنا، یعنی اینکه عجائز را از عجز گرفته است و یعنی حالت انتشار و حالت چیزه ده. این اگر عدلهی میخواد بگوید یعنی در مولوی عقل در بسیاری از اشعار مولوی عقل محکوم شده توجه کردی؟ ولی عقلی که محکوم شده اون عقل حکیمانه در مقابل عشق و عارفانه، یعنی در تضاد عقل و عشق عقل را محکوم کرده و به عشق کشیده. ارفان همینه میگه آمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را. توجه کردید؟ این هم کرده میزنم نه این مسخی اینا که آدم یادش نیست چرا میگه بلا.
نظریه دیگه که این نقل کرده نظریه نوشته نظریه دیگری مذهب را ناشی از حرف و زبونی انسان می شمارد.
همون
مسئله ترس هست که شاید بیشتر این که تیر می زنه تأکید داره شاید راسل باشه، که مثلا چند نقل قول از راسل رو بخونم شاید خودش نشون دهنده باشه. میگه کتاب تعلیم و تربیت و نظم اجتماعی که توی این برگزیدگی جمع کردیم اعتقادی به خطاب
چیه؟
برگزیدگی افکار راسل که
آمال
آقای اعتقادی به خدا و زندگی پس از مرگ این امکان را به ما میدهد که زندگی را با شهامت پرهیزکارانه کمتری به نسبه به شکاکیون ادامه دهیم. یعنی که اعتقاد به دین ما رو هم شهامت تر می. گروه بسیار زیادی از مردم ایمان خود را به این احکام مذهبی در سنین که یأس و نومیدی زود بر انسان چیره می شود از دست می دهند و بنابراین نسبت به افرادی که هرگز پرورش مذهبی نداشتند باید با ناکامی های بسیار سختری مقابله کنند. مسیحیت دلائلی ارائه می دهد مرگ و یا کائنات نترسیم، ولی برای حصول به این منظور در تعلیم مکفی صفت شهامت موفق نمی شود، در حالی که اختیار به اعتقاد مذهبی به مقدار معتنابهی محصول ترس آدمی. طرفداران مذهب به این فکر که بعضی از انواع ترس را نباید به حساب آورد ابراز تمایل می کنند. به نظر من ایشان از این بابت سخت در اشتباهند. این که بگذاریم کسی جهت اجتناب از اعتقادات دلخوش کند به اعتقادات دلخوش کننده تمسک جوید هرگز زندگی کردن به بهترین راه ممکن نامیده نمی شود. تا مادامی که مذهب به ترس پناه می دارد از ارزش و مقام انسانی خواهد کرد. یا فکر می کنم انسانی که نتواند از کتاب از همین برگزیده افکار راسل است که از این کتابی دیگه به نام استماع انسانی در الهیات و سیاست نقل کرده. فکر میکنم انسانی که نتواند وجود محلکه های زندگی را بدون قبول افسانه های تخلی در تحمل کند وجودی ضعیف و قابل تحقیر است. چون این انسانی قطعا در بخشی از وجود خود به این حقیقت معترف است که آنچه را او قبول کرده جز افسانه و اسطوره نیست و قبول آنها صرفا آرامشی است که ببرند، اما هرگز جرأت روبرو شدن با چنین افکاری را ندارد. حتی میتوان گفت که چون او به غیر منطقی بودن افکارش داناست پس بنابراین نسبت به آنها تعصب میورزد و از بحث و مباحثه در پیرامونشان گریزان است. بعد نقل قولهای دیگه هم داره که اثار کلامه که خلاصه انسان البته بخواد تشریح مطلب انسان میدیده پدیده‌های رو و میترسیده و در ترس از اینها احتیاج داشته این اضطراب و نگرانی درون خودش رو به یه صورتی به آرامش مبدل کنه. نمیتونسته با علم با شناخت واقعی پدیده ها که بعد منجر به پیدا کردن یه راه حل مناسبی براش میشه این آرامش رو کسب بکنه، ناگزیر میواده به مسکن پناه میبرده به جای علاج واقعی و میواده یه دلخوشکنکی ایجاد میکرده برای خودش، میواده با اعتقاد به قضا و قدر ناملایمات زندگی رو برای خودش حل میکرده، میواده با اعتقاد به بهشت اعتقاد به این که اگر اینجا ما ناراحتی میکشیم اب نداره بهشتی هست ناملایمات رو برای خودش آسون میکرده، میواده با اعتقاد به این که خب خدا خواسته و مسئله نیست ناملایمات رو برای خودش راحت میکرده و از این قبیل اون ترسی رو که از پدیده ها داشته با این به قول این دلخوشکنک ها میخواسته به آرامش حل بکنه. البته از راسل میشه تناقض پیدا کرد و متشی تحقیق به خاطر این که جای دیگه ای همین میاد و منشأ پیدایش دین رو چیگه این درسته. مثلا یه نظریه که تا حدودی شبیه به نظریه مارکسیستی هست اظهار میکنه که این چرا مسیحی نیستمش. تمام تصور وجود خدا تصوری است که از استبداد قدیم شرقی ها سرچشمه گرفته است، یعنی همون مثلا عامل ظلم و نابرابری طبقات اجتماعی و حکومت کسی و کسی یه طبقه و طبقه. این تفاوتی است که برای یک انسان آزاد کاملا بی‌ارزش است. وقتی که می‌شنوید مردم در کلیسا خود را خار نموده میگویند گناهکاران بدبختی هستند و از این قبیل مطالب، این عمل به نظر شما پست جلوه می‌نماید و آن را برای مناعت نقص بشری کار با ارزشی نمی‌دانید. باید بیستیم و دنیا را به همان صورتی که هست نگاه کنیم. باید دنیا را به بهترین صورت ممکن سازیم و اگر به آن خوبی که ما انتظار داشتیم در نیامد، بدانیم که بالاخره از این چیزی که مردمان دیگر در طول سالیان متمادی ساختند بهتر خواهد بود. لازمه نیست دنیای خوب دانش، محبت و شهامت است و هرگز افسوس خوردن در مورد گذشته ها و یا محدود نمودن هوش و استعداد بشر به وسیله کلماتی که مدت ها قبل توسط مدانی بی اطلاع و جاهل بیان شدند احتیاج نیست. به ترتیب می‌بینیم که اینجا حتما تو ادامه‌اش با برمیگرده به اون حالت ضعف و حقارتی که این تو عالم‌های مذهبی سراغ گرفته، اما در این حال اون اولش شعر و استبداد شرقی‌ها می‌رسه که خب البته تو اینجا چندین و چند تا میشه بهش داد که بیان جواب‌ها رو
بنا بسته. بله ببینید اون نکته‌ای که من اول گفتم باز برمیگردم بهش، شاید هم اون را درست توضیح ندادم. ببینید یه اصطلاحی دارن علمای اصول ما، من که فلان دلیل بر فلان دلیل دیگر حکومت دارد، یا میگن بر اون دلیل ورود دارد. مقصودشون این است که دو تا دلیل با یک دیگر نمیتونه تعارض پیدا کنه، برای اینکه یه دلیل مشروط به یک شرطی که اون دلیل دیگر وقتی که آمد اون شرط او را از بین میبره. وقتی شرطش از بین رفت او خود به خود منتفی هست، نه دو تا با هم می جنگن بگی جای جنگ براش باقی نمیمونه. حالا اون اگه بخوام برای جو بحث زن میشیم از خاطی خود وارد بسان خودشون میگیم، اینا همه یه حرفش اینا همه جد رو گفتم از اول فرضشون در این است که یه منطق نمیتونستم منشأ پیدایش فکر و مذهب باشد. حالا که منطق نمیتونه باشه، پس بریم دنبال اون چیزهای غیر منطقی ببینیم چه چیزهایی هست. ترس و جهل و فلان از یاد اینا باید گفت. آها، گاهی یک فکر برای بشر هرچند باطل باشد ولی منشأ گرایش بشر به اون فکر باز هم منطق بشر بوده، نه چیزی ماورای منطقش. مثلا چند هزار سال بود که بشر فکر میکرد که خورشید به دور زمین میگردد، زمین ثابت است. یکی بود دیگه. آیا هیچ وقت ما دنبال این میریم که آقا چه علتی سبب شد که بشر معتقد شد که زمین مرکز است، خورشید و ستارگان به دور زمین میگردن؟ آیا مثلا ترس از اموات بود؟ آیا چی بود اینجور مثلا؟ نه، میگیم جرایان فکری و منطقی هیچ عامل ماورای فکر و منطق نیست، بود که اشتباه بوده. یعنی برخ نگاه میکرد به حس ظاهر اینجور میاد که خورشید و ستارگان به دور زمین میچرد، همینجوری که میدید حکم میکرد. این دیگه دلیلی غیر از همون خود دیدن و غیر از خود فکر انسان دلیل دیگری ندارد. دلیلی از خارج مثل سیزده نیست که بریم بگیم آقا یک عامل دیگری دخالت کرده در اینجا. از اینها باید پرسید که آیا بشر، همون بشر گذشته چند هزار سال پیش که خوشبختانه آثاری که الان از بشر چند هزار سال پیش غیر از حال مسئله پیغمبران
آثاری که به دست آمده در علم و فن و صنعت و حتی فکر و نظر و اینها بعضی هست در سطح بالای بالا. خیلی اثرش الان در دستی. قدیمترین کتاب هایی که از چین اینها به دست آمده است، فکرهایی فلسفی به قدری دقیق و بلند است که اسباب حیرت بشر امروزی. شما می‌بینید به این که اهرام مصر را بشر از خاطر مثل هشرودی نمی‌تونن باور بکنن که این ساخته بشر اون روزه. یعنی اونقدر اینها نمایشگر یک فن و صنعت پیشرفته است که میگن این را از کرات دیگر انسان‌های دیگر آمدن ساخته. حالا بشر گذشته این مقدار فکر نداشت، همین مقدار فکر مخواهم بگم فکرش او را به مذهب کشنده باشه و خدا. خب همینی که شما میگید درباره یه حوادث فکر میکرد، میگم یه علتی دارن. خب یه قدم اون طرف تر برون، خود اون علت چیز یه حادثه یه چیزی. خب این خیلی قدم ساده است که فکر بشر برسه به اونجا دیگه. همون قدم اول وای نمیسته، همینقدر اسمشو گذاشت اله و خدا که بایی نیست دیگه. میگه این باران یه چیزی هست که این را میگردم. بس میره خود سراغ اون چیز. چی خودش چیزی؟ این در جزء افکار ابتدایی انسان است. یعنی انسان مدرسه دیده اونده نمیخواد. که زود منتقل میشود که افت به صورت یک مربوب است. یعنی اون چه من میبینم به صورت یک حور و مربوب است. میبینید قرآن چه اعجاز به خرج میدهد که داستان را از ابراهیم نقل میکنه که جزء قدیم ترین پیغمبران هست قبل از مسیحیت و چیز یهودیت و همه اینا. اون وقت هم قرآن از ابراهیم به سطح یک کسی که این خیلی عجیب است، این خیلی نقطه فوق‌العاده است، مخصوصا این را به این شکل قرآن نقل می کند. یعنی به این شکل وجود است، یعنی اینکه قرآن به این شکل نقل می کند، یعنی این داستان را نقل می کند که ابراهیم به یه علل خاصی از اجتماع و جامعه دور بوده، در غار زندگی می کرده. من مکرر ابراهیم و قرآن، همون حی ابن یزدان و قرآن ابراهیم است. حیبن یزدان یعنی یک آدم فرضی که فلاسفه فرض میکنن که این را در یک غاری بزرگ بکنن و در جایی انسانی نبیند، کسی از کسی نگیره، یه مرتبه او را در مقابل عالم قرار میدن ببینن خودش چجوری فکر میکنه. او را به صورت ولی قرآن یه حیبن یزدان داره که ضمن آدم واقعی هم هست. یک ابراهیم برای اولین بار که این جهان را میبیند ستاره این نورانی که میبیند نظرش بیش از همه جلب میکنه یا حاضر است. حالا یا به صورت استفهام یا به صورت قبول. من گردانن پرورش دهنده من، مدبر من این است. یه وقت میبینه که بعد از مثلا مدت کمی جاش عرض شد، افول کرد، میبینه که او خرطی که در خودش میبینه که دنبال رب بر خودش میرود، یعنی مقهور بودن، مربوب بودن، مسخر بودن، در این آقایی که گفت حاضر ربی در او هم هست. گفت لاه بلاه ماه دید بزرگتر، گفت حاضر ربی. وقتی ما هم باز همون حسرت خودش داره از مربوبیت و عجب کنه، ولی حس میکنه ربی دارد ها، ولی این عجب، اینم که اشتباه کرد، لم یهدنی ربی، اگر رب واقعی من هدایت نمیکرد اینجا سخت گمراه شده. خورشید رو میبینم هازا ربی هازا اکبر، حالا ما اصل یک دفعه اصلا دست شد از همه، یعنی حسابش شد خیلی حساب ساده ای، همه اینه ای که من میبینم یه جورم. گفت سودا چنین خوش هست که یک جا کند کسی. همه این اشیا در حرکت هم و مسخر هم و گردش میکنن، یعنی گردش داده می شوند، یعنی عالم رو به صورت یک واحد مربوب دید. اما قرآن میگه فکر انسان اولی هم میرسه به این مطلب که همه یک جا حکم یک مربوب رو دارن، پس رب اونیست که از تو خسرتی اینا رو نداشته باشن. و جهت وجیه للذی فطر السماوات و الارض، اینها بگو، اینها یه کسی باید اینها بگه آقا آیا انسان شناسی اینجور بهتر است، اینجور درستر، یا اینجور شما داره میگید؟ همون آیه زر هم اگه تفسیر المیزان مطالعه بکنیم و اگر ما برسیم روی اون بعد بحث میکنیم، و اذا اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. تفسیر المیزان ببینید و همون قرآن میگه اصلا انسان تعلیم و تربیت انسان بدوی و اولی و انسان وسط و انسان نهایی همه در این جهت یکسان هستند. این جزء فطرت انسان است. الست بربکم، من پروردگار شما نیستم. یعنی این که انسان احساس میکند که خودش هر چه که خصلتی مانند خصلت او را دارد مربوب است، رب غیر مربوب دارد، رب غیر مربوب، چون هر چه که ربی که مربوب به تو باز جز مربوب ها. وقتی که یه مطلب چنین پایه منطقی دارد، یعنی منطق هم کافی بوده که بشر رو برسونه به اونجا، چه بیماری که آدم بره دنبال اینجور توجیه ها و تحلیل ها. این مثل اینه که در باز است، یه وقتی این آقای توی این سالم پیدا شد، بعد بگیم آقای آقا از اون سال از اون سلاخ زیر این کولر در آمد، آیا این دیوار اینجا رو سلاخ کرد، آیا از اونجا آمد سرف رو سلاخ کرد، یا خب در باز در آمد. خیلی حرف عزیزیستا، یه وقت در دسته در قفله، دقیقا اینجا سرف شد، آدم فکر میکنه از کجا و کنم سلاخ خود دنده هی میره گوشت گرده از این سلاخ از این سلاخ از این سلاخ از این سلاخ. و وقتی که در بازه دیگه آدم این بیماری که آدم فکر کنه که از این چیز سلاخ ده، اون رو در باز در آمد دیگه. آیا این مقدار منطق قرآن رو ببینید؟ آیا منطق قرآن قدیسه یا منطق اینها؟ قرآن میگه مثلا مثال برای ابراهیم دیگه که میکنه، ابراهیمی که تا 15 سالگی 16 سالگی در جایی دیگه عالم رو ندیده، جز غار جای دیگر ندیده، میگه انسان ابتدایی، در واقع میخواد بگه انسان ابتدایی ترین انسان ها، میگه انسانه، یعنی فطرت بیالایش انسان، همون انسان ابتدایی 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 با فطرت خود بیده، یعنی ساده ترین مسائل هست. یک، آیا انسانهای گذشته همون انسانهای ابتدایی، یه جهتش، جهت دوم یعنی میخوام بگم انسانهای ابتدایی همین نمره تنگیز را در عالم میدن کور بودن که بیدید درخت نمی کاشت، او هستهی بود زیر زمین، یه هستهی که بیدید یک شیء خیلی ساده زیر زمین می رود در صورت درخت گرمی ها، این همه برگ ها یا این همه گل ها شکوفه ها میوه ها، این ها تعجب سبر نمی انگید، از وجود خودش خودشو نمی دید، این تشکیلات وجود خودشو نمی دید. اینها یعنی این نظمها، همین نظمها حیرت بشر اولیه را بر نمی انگیخت. بگیم همینها، حالا شما بگید قرار، من میگم آیا برای این فیلم یکی را در بشر به وجود بیارد نبودن اینها؟ چطور با بودن این همه مبنا برای فکر بشر، گفت مبنا برای فکر بشر یعنی انسان به فکرش برسه برسه به اونجا و اشتباه هم کرده بود، حالا مثلا ما اشتباه و نااشتباه شده میگیم مثل همون حرکت زمین و حرکت خودی در سر، چطور با بودن چنین باز بودن چنین درهای منطقی و فکری ما این هم داریم بردیم؟ آیا ترس سبب شد بشر به فکر خدا افتاد؟ آیا جهل نشناختن این علل سبب شد خودش وقت خواب میدیده به دوگانگی روحا رسیده اون سبب شد خنامت و وقتی که یه همچه جری باشه چه جنونی از این چه علتی داره که انسان بره دنبال اونا و نباید هم بره یعنی همچه میکنی و منطقی جاشن بشر ابتدایی اولا این برای بشر ابتدایی هم این مقدار کافی و بعد هم تاریخ نشون میدهد همون دوره های اینا میگن دوره بشر ابتدایی دوره ما قبل تاریخ این اون مقداری که آثار تاریخی هست از همون دوره هم بشرهای خیلی مفکر وجود داشتن که کافی هست که حالا به قول ما پیغمبران به قول این ها لاغل فیلسوفان که کافی بوده همون حتی تکر رو بزنه بشر جهلی و اعتقاد تری به علیت اگر اعتقاد به علیت نباشه که این جهل تنها کافی نیست کدوم رو این کار نمی کنه نه من میگم اینهایی که اینجور فکر کردن توجه کردی؟ تعبیر قدم اول و قدم دو کردن گفتم قدم اول این است که میگی این حادثه با حکم این که نمیتونه ذهن بشر حتی یه بچه 3 ساله و 4 ساله وقتی به یه حادثه برخورد میکنه هی دنبال سببش رو علت وقتی میگه یه صدایی مثلا پیدا شد یه بچه 3 ساله و 4 ساله حالا صدای ما نیست هر چی بخواید بگید همین وقت صدا پیدا شد هی میگرده این طرف اون طرف میخواد یعنی ذهن شابول نه صدا خود پیدا شده دیگه دوباره علت داره میگیری پیدا شد صدا بدون اینکه عاملی سبب شده باشه پس بشر اولیه دنبال علت همیشه میرود توجه کرد قدم دوم میخوام بگم یک قدم دوم یک قدم بسیار ساده است که فکر بس یک قدمی نیست که با قرن 20 رسیده را فکر باشه بهش برسه آقا حالا اون علت خود اون علت چطور شده اون علت چی هم که خود اون علت چی مثلا علت 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 پس مثلا میاد که آیا یکی داد که علت همه این اشیا یکی نیچی دید سوال خیلی بزودی بری بشه تحرم توجه کردی وقتی این که سوال تحرمی شود اون حرفی که قرآن میگه در فطرت انسان هست یه دید هست بشر تغییر رو میبیند مربوبیت را یعنی تغییر را وقتی که میره اشیا تغییر میکنن و بدون اون که خودشون بخواهن میان و میروند و این حرفا دنبال عامل غیر برمیگردن میروند بعد دنبال عامل شود چون اونایی که جستجو میکنن میره همه به همین درد مبتلا هستن یعنی در ناسیه ی همه ی اینها بشر حس میکنه که نوشته شده است که خود این هم یک متغیری است که قدرتی و قدرت‌های برش محکوم به اصطلاح محکوم است مربوب است تحت تاثیر شیئه فورا چیزی که برای آدم پیدا میشه آیا یک قدرتی اون فقط حاکم باشه و محکوم نباشه اون تغییر دهنده باشه ولی تغییر نکنه آیا وجود داره یا وجود نداره این خیلی طبیعی عرض کردم من اینجا در مقام این جهت نیستم که آیا این یک فکر منطقی که میگیم به معنای این است که فکر منطقی که 100% درسته یا درست نیست او یه مسئله است ولی این که منطق انسان به هدایت کرده باشه مسئله دیگری اون که مثلا منطق گاهی وقتا انسان به یه جای هدایت میکنه ولی به غلط ولی بالاخره اون فکر آدم هدایت کرده یعنی از درون خودش هدایت شده یعنی دستگاه ادراکی او را رسونده بود اونجا نه یک عاملی ماوراء دستگاه ادراکی همینجوری که عرض کردیم در مسئله سکون زمین و حرکت خورشید یه غلط بود
ولی همون دعوای ادراکی چندین هزار سال بشر را به این غلط گرفتار کرده بود، نه یک عاملی بیرون از او. حالا که این غلط از آب در آمده، بریم ببینیم که آیا خواب دیدن علتش بود مثلا، آیا مثلا یک چیز دیگه علتش بود. نه خواب یک چیز دیگه، بشر فکر داره، دیده، حس داره، فکر داره، در اساس احساسهای خودش فکر میکنه. خب این چسی که افتاده بود در چس برسد ظاهر میز زمین که تکون نمیخوره که بعدم میره خورشید یه خود آمد بالا یه خود آمد بیشتر آمد میخوره. خب بعد سوال کرد که چسی اشتباه نداره، این یه علتی ماورا جزگاهی و ماورا جزگاه فکری وجود نداره. پس حرف ما این است که برای این مسائل همیشه علتی ماورای دستگاه منطق و دستگاه ادراک جستجو کردن. چرا؟ در وقتی ما باید بریم به دور علتی ماورای دستگاه ادراک و دستگاه فکر که از نظر دستگاه ادراکی و فکری هیچ گونه توجیهی نداشته، چون هیچ گونه توجیهی ندارد، پس یک امری در دستگاه ادراکی آمده.
نه اینه که اینها میگن جهل غیر از این که شما دارید. نه این نیست، نه خیلی. مسئله این نیست. مسئله این نیست که بشر فکر میکرده و استدلال میکرده ولی در استدلالش اشتباه کرده. یعنی اون جهلی که یک فیلسوف فرض کن در فلسفه خودش داره، یک عالم در علم خودش، نه یک امر یعنی وهم جهلی که اینها میخوام بگن، یعنی یک جهلی که صرفا یک واهمه است. خواب میدیده، در خواب دوگانگی خودش رو احساس میکرده، بعد خیال میکرده که پس همه اشیا جون دارن رو داری هم اون خب بعد همون اصل علیت دیگه که عرض کردم دیگه، شما میگه نسبت من دیگه. نه دیگه این مقدار را قبول میکنن که مسئله اصل علیت دیگه، منم قبول کردم. یعنی در بیان این جهت هست که بشر از اول در مقام تعلیل برآمده. مثلا در بیان اوگوست کنت در مقام تعلیل برآمده، ولی فکر بشر رو در همینجا متوقف کردن، بعدش رفتن دیگه دنبال اوها. گویی دیگه فکر بشر از اینجا دیگه یه قدم اون طرفتر تبیر قدم کردن دیگه، همین مقدارش فقط اصل علیت رو فقط قبول کردن دیگه. از این بیشن دیگه بعد گفتن از این به اون طرف دیگه اصلا که انهو فکر بشر یک مرتبه دیگه بیشنجه نمیتونه سرده بکن، همینجا دیگه استاده. وقتی که اینجا استاده چون فکر که نتونه سهل بکنه این قضیه را، اون وقت اونی که خواست سهل بکند فرضیاتی صرفا یک اوهامی که با هیچ فکر و با هیچ منطق اساسا جور در نمیاد. یعنی نه غلطی است منطقی، فقط جای وهم است، جای فرضی، فقط وهم انسان میکنه. ما میگیم نه، این تفکر منطقی بشر بوده از اول تا آخر که او را به اونجا رسونده. اگر فرضم بکنیم اشتباه است، از نوع اشتباه
عرض کنم که این مقاله که فرمودن من مطالعه کردم و قسمت هایی رو که شرح میدم بیشتر طبیعتاً نکاتی است که به تشخیص خودم با بحثی که استاد مطرح کردن مربوط بود. مطابق گفته این به اصطلاح تشخیص خودم با بحثی که استاد مطرح کردن مربوط بود. مطابق گفته این به اصطلاح مقاله شروع جامعه شناسی مذهبی از جانب فلاسفه ایدلی های جوان به اصطلاح شروع میشه. بعد از اونا اولین کسی که یک توضیح و تحلیل منظم و دقیقی از پیدایش مسیحیت و همچنین پیدایش مذهب به طور عام میکنه شخصی به نام فویرباخ که او به طور خلاصه مذهب رو نوعی از خود بیگانگی انسان میشناسه و معتقد هستش که با پیشرفت و گسترش شناخت انسان و طبیعتاً جشن انسان به خودش جبران مذهب یعنی مسئله مذهب دیگه مرتفع و منتفی میشه. به عقیده این جامعه شناس انسان دارای دو وجوده که یک وجود عالی نیکخواه نیک طلب و نیکوکار و یک وجود پست و دنی که معتقد هست انسان در شرایط اجتماعی که زندگی میکنه این دوگانگی و این دو شخصیتی در وجودش پیدا میشه. و جالب اینجاست که این به اصطلاح خصوصیات و صفات جاری برای انسان ذکر میکنه اینا رو جزء ذات و طبیعت انسان میدونه. از این جهت من فکر میکنم یه تأییدیه برای بحث فطرتیمون. و میگه این انسانی که دارای یک هم‌وجودی هست وقتی که در جامعه قرار میگیره در اثر ضرورت‌هایی که جامعه ایجاد میکنه خلاصه به خیانت و پستی و دزدی و تملق و اینها تن میده. بعد از این مرحله وقتی نمیتونه یعنی قادر دست در خودش نمیبینه که اون وجود عالی رو در خودش حفظ بکنه و نگه داره دیگه تن در میده به این زندگی پس با همین شرایطی که داره و اون عالی خودش رو موجودیت خیالی ملکوتی بهش میده و اون رو یه مافوق به حساب میاره، یعنی از خودش جدا میکنه اون شخصیتی رو که میگه در ذاتش هست و این خصوصیات و این ویژگی ها رو داره از خودش جدا میکنه و جنبه مافوق به اون میده و بعد اون ستایش میکنه و پرستش میکنه و خلاصه به پیشگاهش عذر میاره و خلاصه بخشش میخواد و امثال هم، یعنی کلیه چیزایی که در مقابل خدا باید انجام بده در مقابل او انجام بده. بعد اشاره میکنه به این که مسئلهی که در مسیحیت پیدا شده همون مسئله ابو ابن روح القدس مولود همین دو شخصیتی و دوگانگی و بیگانگی انسان از خودشه که به اون چی که میخواسته و به اون چی باید تو نظرش این بوده که باید باشه یک وجودهای خیالی داده و اونها رو از خودش جدا کرد. عقیده داره که این از خود بیگانگی در آغاز و در اجتماعهای اولیه در حد کمال خودش بوده، یعنی خیلی شدت داشته و به تدریج در طول تاریخ از شدتش کم شده. و باز دلیلی که میاره همون به اصطلاح مثالیه که در مورد مسیحیت میزنه و میگه که در این مرحله میبینیم که بشر به اونجا رسیده که خدا رو تا مرحله انسانی که تنها فقط یک جامعه خدایی به تن داره تغییرش داده، دیک به خودش کرده. مرحله بعد رو پیشبینی میکنه که این جامعه رو این خدا از تنش میکنه و خلاصه اونجان مسخ پایان دوگانگی شخصیت انسانه. انسان خودش رو میشناسه و به بر میگرد. البته اینجا من چیزی که خودم باز به نظرم رسید این بود که این سیر تاریخی با ظهور اسلام با اون شکل خدایی رو که معرفی میکنه تطبیق نمیکنه، چون اگر بنا بود که این سیر تکاملیشو که ذکر کرده از خدای اون شکلی پرستی، یعنی خدای خیالی، تا انسان پرستی که همون به عبارت دیگه اومانیست باشه، این به اصطلاح نهایتشه که به این مرحله خاتمه پیدا میکنه. در حالی که میبینیم که ظهور اسلام باز یه بازگشتی به همون خدایی که هیچ ویژگی های خدای مسیحیت رو نداره. بعد از این دانشمندان دیگه ای هستی که خب یکی پس از دیگری ظهور میکنن و عقاید نسبتا منظمتر، علمیتر و تا حدودی مثلا خارج از سلسله تاریخ با توجه به آمار و ارقام اظهار میکنن که ما اونها رو دونه دونه اینجا شرح نمیدیم که ممکنه قالبش تو بحث آقای نهاوندیان بیاد و حل بشه. که مشهورترین اونها یکی اینه که مذهب مولود جهل انسان.
بذارید من یه توضیحی رادیو به همین بحثی که الان کردید من برای توضیحش که خود روشن‌تر بشه مطلب. اول یه چیز عرض میکنم، خوندن اینها یعنی به تفصیل نظریات اینها را درباره مبنا و منشأ مذهب عرض کنم، نظریات اینها را راجع به مبنا و منشأ مذهب دانستن یک فایده اساسیش برای ماها این است که بفهمیم اصلا تعصب در لامذهبی یعنی چه. همیشه به ما در به تعصب مذهبی گفتن که مذهبی ها و چون متعصب هستن از روی کمال تعصب یک نوع نظریه ها را ابراز می دارن. ببینید که اونهایی که در لا مذهبی متعصبن یعنی اول فرضشون نفی مذهب است، بعد برای توجیه این نفی ببینید چه یاوه‌ها بافتند. امکان ندارد یک انسان بی‌طرف تا این حد یاوه بافی بکند. و بعدم ببینید در نهایت امر چگونه در بنبست توجیه مذهب همه اینها گیر کردن. یعنی اصلا حقارت نظریات اینها را شما خواهید فهمید. علمی در اروپا به وجود آمده است به نام جامعه شناسی مذهب که اصلا این علم اول یک چیزی را به عنوان اصل موضوع انتخاب میکنه، مثل این که هر علمی
یک اصل موضوعی دارد که اول او را نمیتونه اثبات بکند، او را مفروض میگیرد، بعد بر اساس اون اصل موضوع اون وقت نظریات خودش را بار میکند. در این جامعه شناسی مذهب از اول فرض بر این است که مذهب یک پدیده است که مولود فعل و انفعالات جامعه است، یعنی یک ریشه الهی و ماورایی از این جزء فرض نیست. مثل این که مثلا ما اگر بگم راجع به علت پیدایش فکر نحوست 13 بریم تحقیق بکنیم که این چطور شده که فکر نحوست 13 در میان مردم پیدا شده، چون انسان میبینه منطقا که هیچ فرقی میان عدد 13 با عدد 14 یا عدد 12 نیست، که آدم احتمال بده که یک دلیل عقلی، یک دلیل تجربی، یک چیزی در کار باشه. پس این باید یک ریشه غیر منطقی داشته باشد. اون ریشه غیر منطقیش چی؟ اینها درباره دین و مذهب از اول بنا رو بر این گذاشتن که این که یه ریشه من نمیتونه داشته باشه. حالا که ریشه غیر منطقی دارد، اون ریشه غیر منطقیش چیست؟ پس اول اصل موضوعشون این است. خب یه تاریخچه مختصری این مقاله نویس میگوید، بعد میگوید به این که اول کسی که به طور منظم این رو تحلیل کرد یک فیلسوف مادی خیلی معروف است که یکی از دو منبع فکری کارل مارکس هم هموست، به نام فویرباخ، آلمانی. این فویرباخ بود به زله استاد کارل مارکس، ولی استاد نه به معنای اینکه ظاهرا پیش او رسما در کلاس او تحصیل باشد، بلکه به عنوان کسی که از افکار او خیلی استفاده کرده است و استناد کرده به افکار او. افکار کارل مارکس دو رکن دارد، از نظر منطق و طرز تفکر تابع هگل است، یعنی منطق دیالکتیک، ولی هگل ماتریالیست نبوده است. یه نوع افکار خاصی دارد که حتی بعضی میگن ایدئالیسم، ها ایدئالیستی است که در این حال قائل به خدا نیست، ولی بعضی میگن قائل به خدا هست. نه، قائل به خدا هست، ولی تصورش از خدا با تصورش از دیگران یه خود فرق داره. فویرباخ شهرتش در افکار مادی در همین تحلیلی است که از مذهب کرده است. با اون تحلیلش این است که گفته است این که مذهب ناشی است از همین حالت از خودبیگانگی انسان نسبت به خودش. باز این از خودبیگانگی را هم هگل اول بار طرح کرده بوده، یعنی در فلسفه اروپا برای اولین بار وسیله هگل طرح می شود، چیزی در فلسفه انسان به نام از خود بیگانگی، که شاید تعبیر صحیحش هم با خود بیگانگی باشد. یعنی برای انسان عواملی پیش میاد که خودش از خودش با خودش بیگانه می شود. حالا این خودش یه مسئله است که چطور می شود که انسان خودش با خودش بیگانه بشود؟ از امکان دارد، چون بیگی با نقطه مقابلش خویشاوندی دو طرف میخواد. اون وقت چطور میشود که انسان خودش با خودش بیگانه بشود؟ این معنیش این است که انسان خودش را با غیر خودش اشتباه میکنه. یعنی انسان یک واقعیتی دارد، یک خود واقعی دارد، بعد چیزی را که اون ناخود است، یعنی او خودش نیست ولی خودش رو او میپندارد، یعنی اون ناخود را خود اشتباه میکنه، به جای این که مثلا برای خود کار بکند برای اون ناخود کار میکند. که ما در اون کتاب سیری در نهج البلاغه اگرچه این مسئله را به طور مفصل تر نکردیم، بره به طور اجمال این را تر کردم. این من یادمه که در 18-19 سال پیش، شاید 20 سال پیش می شود، یکی دو سال بود که من آمده بودم، من در سال 31 بود که آمدم تهران، شاید این در 32-33 بود، بله قدم بیشتر. یک جلسه تفسیر خیلی مختصری خصوصی عرض کنم که در منزل یکی از این رفقای تجار بازاری ما داشتیم، که من اونجا می رفتم تفسیر می گفتم. تفسیرم تقریبا مثل این نوع آیات منتخبه بود، برای اون جلسه تذکری بود، اینجوری موعظه و تذکر. برای خود من اولین بار اون وقت مطرح شد که در دفترهایی که اون وقتا به صورت دفتر یادداشت می‌کردم، همون جاها نوشتم، یه وقتی گشتم پیداش کنم هنوز پیداش نکردم، ولی تو دفترهای کهنه خودم نوشتم. من مطلبی را از قرآن اون وقت الهام گرفتم و یادمه که در اون جلسه همین مسئله را طرح کردم، مکررم بعد طرح می‌کردم، که از قرآن استنباط می‌شود که انسان گاهی حاله پیدا کند که خودش با خودش فاصله پیدا می کند. من اونجا تغییر فاصله می کنم، که خودش با خودش فاصله پیدا می کند، خودش از خودش دور نبرد. چون این تغییر در قرآن مکرر آمده است، خود را باختن، خود باختن، باختن به اون معنی که در حال قمار میگن و در یا در معامله میگن، باخت، باخت، سرمایه را باخت، از دست داد. خود را باختن، خیلی مشکله برای انسان باور کنه که آخه باختن، آدم چیزی را که مملوکش باشد و در حیثیتش باشد، وقتی ببازد یعنی او را به دیگری میدهد، اما آدم خودش را ببازد چجوری میشه؟ خود را فراموش کردن. در قرآن خسروا انفسهم قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بگو زیانکار، زیانکاران فقط یعنی زیانکار حقیقی، آنانند که خود را زیان کرده اند، یعنی اون کسی که مالش را زیان می کند او زیانکار حقیقی نیست، او چیز مهمی نیست خیلی، اونی که زیانکار واقعی اینه که اصلا خودش زیان کرده، اصلا خودش یک جا باخته. یا نسیان خود، خود را فراموش کردن. این هم از نظر فلسفی خیلی تصورش مشکل است، زیرا انسان علمش به خودش علم حضوری است و علم حضوری قابل فراموشی نیست، علم حصولی قابل فراموشی است. یعنی انسان از جوهر ذاتش علم است و خودش همون علم خود به است. خود را باختن، خود را فراموش کردن، برای من همون وقت مبدع یک فکر شد. بعدها البته دیدم که حکما و بالاخص عرفای اسلامی این مطلب رو خیلی سالها قبل از ماها این مطلب رو درک کردن و خیلی هم روی این تکیه کردن، راجع به این که من واقعی انسان چیست و کیست، و بلکه اساس عرفان و در پیدا کردن خود واقعی و من واقعی است، یعنی دریدن پرده‌های خود خیالی و من خیالی و رسیدن به من واقعی. یعنی خود را گمتن، خود را اشتباه کردن، خود را باختن، خود را از دست دادن، این یک معنی بوده که خیلی خوب این را الهام گرفتن از قرآن و هم بعد شرح کردن دو تفسیر. یکی از اون تفسیرها و تمثیلهای بسیار عالی که شاهکار است انصافاً این مولوی کرده در این زمینه خیلی خیلی عجیب است. اونو دونید که به صورت تمثیل مطلب رو ذکر میکنه، میاره در اون زمینه که انسان خود عالی خودش را با خود دانیش اشتباه میکنه، یا بگید جنبه روحی و معنوی خودش را که خود واقعیش با جنبه نفس و تن اشتباه میکنه، یعنی خود با خودش رو این خیال میکنه. مثل اینجور میاره، مثل کسی که یک کسی فرض کنه که یه زمینی دارد، یه زمینی در یه جایی دارد، خب بعد شروع میکنه اون زمین رو ساختن، مصالح میبرد، آجر میبرد، گچ میبرد، خاک میبرد، چوب میبرد، مثلا آهن میبرد، فرض کنید سیمان میبرد، همه اینها اینجا رو میسازد. یک خانه بسیار بسیار مجلل در اون زمین میسازه. فردا میخواد خانه خودش تا اسباب کشی بکنه، میره اونجا یه وقت متوجه بشه خانه رو روی زمین همه ساخته، یه خود اشتباه کرده، اون زمینی که مال اینه، این زمین مال دیگری. و یه هر که ساخته در خانه بیگانه ساخته، در زمین بیگانه ساخته، اون وقت چقدر خب قانونم که حق نداره از همسو چیزی بگیره، چون همسوی که نگفته که من که نگفتم به ساخت، خود داملی ساخت، تو بیا بعد همه رو بده بسید، بخواد اینجا رو خراب کنه پول بیا باز باید خرج کنه، مجبوره دل کنه خوشو بره. میگه که در زمین دیگران خانه مکن. عجیبه این در بیان کردن این لطایف روحی، میگه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. یه عمر داری میگه برای تن و برای نفس داری کار نیست، به خیال میکنی میری خودت داری کار میکنی. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جون را نیابی فربهی. بله گر میان مشک تن را جا شود، وقت میگه اگر یه گوهند رو در مشک اصلا قرار بدی، وقت مردن گند اون پیدا شود. مشک را بر جون بزن، بر تن ممال، نه بر تن مزن، بر جون بمال. مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. نه قرآن میفرماید که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. قرآن میان یافتن خود و یافتن خدا تلازم قائل است. قرآن میگه فقط کسانی خود را یافتند که خدا را یافته باشند و کسانی که خدا را یافتند خودشون را یافتند. این من عرف نفسه عرف ربه و متقابلا من عرف ربه عرف نفسه. غیر از این در منطق قرآن جدایی نیست. اگر انسان خیال بکند که خود واقعیش را دریافته است بدون این بار دریافته باشه اشتباه کرد. این از اصول معارف قرآن الهی داشته باشه. این در معارف اسلامی این مطلبی که امروز به نام از خود بیگانگی یا با خود بیگانگی سیرش میگویند در معارف اسلامی سابقه خیلی نه از قرآن شروع می‌شود و سابقه بیش از هزار سال دارد و با یک سیر مخصوص بود. در اروپا این از هگل شروع می شود و بعد هم دیگه بعد از هگل مکتبهای دیگر این مسئله را طرح کردن. ولی بدون این که چون اصل مسئله با خود بیگانگی را اول سؤالش اینه که آقا خود اون خود چیست که صحبت از بیگانگی می کنید؟ آقا شما میگید انسان از خود بیگانه شده. اول اون خود را رو ما بشناسانید که اون خود چیست تا بعد بیگانگی با خود یا بیگانگی از خود مشخص میشه. بسید از اون خود را روش بحث بکنن و بدون اون که اون خود ناخه باشن و حتی نفی میکن خود را. این فلسفه های مادی اساسش بر این است که اصل خود مره اعتباری نه. تمام فلسفه های مادی این است که انسانی ندارد. این را که تو خیال میکنی خود یه مفهوم انتزاعی است. یعنی یه سلسله تصورات پی در پی هی میان رد میشن میان رد میشن میان رد میشن. تو خیال میکنی در این بین یک خودی وجود دارد. خودی وجود ندارد. اینها از یه طرف اساس فلسفه شون در اینه که اصلا خودی وجود ندارد. از یه طرف دیگه میان فلسفه از خود بیگانگی میان بریم مردم درست میکنن. این عجیبه خیلی. حالا من به اینجا چه کار ندارم. جناب فویرباخ که یک فیلسوف مادی است حرف عجیبی زده است. آقای هدنیا به نکتهش هم خوب توجه کردن. دیگه خاصه تحلیل روانشناس جامعه شناسانه کرده باشد دین و مذهب را بر همون اساسی که گفتیم که از اول فرض بر این است که مذهب چیز منطقی ندارد، مبنای منطقی ندارد. یا انس دارای دوگانگی وجود است. خود همین حرف را از مذهب گرفته. و انسان وجودی عالی دارد و وجودی دانی. همین که ما میگیم جنبه علوی و جنبه سفلی. جنبه سفلی انسان جنبه حیوانیت انسان است که مانند حیوان جز خور و خواب و خشم و شهوت چیزی سرش نمیشه. جنبه عالی انسان همون انسانیت انسان است که این دیگه جز وجودش دانسته و ناچار اون دادی که براش اصالت قائل شده است. او همونیست که دارای یک سلسله فضائل است: شرافت، کرامت، رحمت، خوبی، نیکی، همه این حرفها در اونجا. بعد میگوید که انسان در اثر این دوگانگی که درش هست بعد فرض میکند که انسان ناچار بازی به انسانها اینجور هستند. تن می دهد به دناعت ها، یعنی تابع جنبه سفلی وجودش می شود. بعد که داره جنبه فکری و وجود خودش شد، اون جنبه های علمی بینه با خودش جور در نمیاد، چون خودش حالا شده یه حیوان پست منحط. بعد فکر میکنه که اینهایی که در خودش هم هستا، همین شرافت ها، اصالت ها، همه اینا در خودشه. بعد فکر میکنه که پس اینها در ماورای وجود او وجود دارن، اینا در ماورای اوست. خدا را بر اساس وجود خودش ساخته است. این جمله رو نمیدونم چی در اروپا گفته است که در توت آمده است ان الله خلق آدم علی صورته، خدا آدم را صورت خیش آفرید، آدم را نمونه صفات کمالیه خودش قرار داد. و اون فیلسوف فرنگی گفته قضیه برعکس است، خداوند انسان خداوند را بر صورت خود، یعنی بر سیرت خود آفرید. یعنی انسان چون دارای یک طبیعت ذاتی کمالی بود که در اون طبیعت همه شرافت بود، کمال بود، رحمت بود، چی بود، چی بود، چی بود، اون وقت اینها را از خودش جدا کرد و با خودش بیگانه شد و فکر کرد اینها مال یک وجودی است ماورای من، فکر نکرد اینها در درون خودش. پس از اینجا به قول او انسان آمد خودش با خودش بیگانه شد، یعنی یه قسمتهایی که در وجود خودش بود اینها را از وجود خودش انتزاع کرد و فرض کرد در ماورای وجود او هست. ولی میگوید باز تدریجا این جنبه ماورایی هی باز نزدیک شده، اول دور شد از انسان، نزدیک شد. در مذاهب بدوی خیلی دور بود اون، بعد در خدای یهود، خدای یهود شبیه انسان می شود، مانند انسان، از کنم احساسات دارد، عواطف دارد، خشم دارد، نمی دونم که رضایت دارد، این حرفا. در مسیحیت دیگه از اونم نزدیکتر یه انسان در میاد که مسیح باشه، مسیح میشه خدا. در واقع یه قوس طی کرده است، اول اینها را انسان، این صفات را از خودش جده، اون دور دورا قرار داده و بین او و بین اون موجود دور و انسان هیچ رابطه ای برقرار نبوده. بعد کم باز یک برگشته آمده به طرف انسان، به مسیح که رسیده دیگه ها خیلی خیلی دیگه انسان شده شده. مسیح چون دین مسیحیت، مسیح همون خداست، یعنی انسان است و خداست در آن واحد، هم انسان هم خود. یه قدم دیگه باقی مونده، هرچه انسان خودش بشناسد از خود بیگانگی را از خودش دور میکنه، یه مرتبه میرسد به اینجا که آقا من خودم هستم دیگه، از این صفات همه مال من هست، نه مال جایی دیگه. پس یه قدم دیگه بیشتر که به قول ایشان اسلام بعد از مسیحیت آمده و تکاملیافتر از مسیحیت است، ولی در این حال این جنبه انسانی و خدا را، جنبه انسانی و خدا یا خدایی یک انسان را که مسیح باشد به شدت نده که الوهیت مسیح و ابن اللهیت مسیح و همه اینها را به شدت نده. طبق نظریه این آقای فویرباخ که ناچار این گویندم با او از این جهت هم شده موافق نیست، این است که مذهب انقریبه پایان پیدا میکنه، یعنی انسان هر چه خودش رو بیشتر بشناسد دیگه بعد نیازی برای فرض خدا ندارد، و وقتی انسان خوب خودش رو شناخت دیگه اصلا دیگه جایی برای مذهب باقی نمیموند. اون وقت انسان به جای اینکه خدا رو بپرستد خودش رو میپرستد، به جای اینکه خدا رو تجلیل بکند خودش تجلیل. این نظریه عرض کنم که گویی که این نویسنده یه حالا رد نکرده، ولی خب این نظریه رد شدنی هم هست، یک جنبه، یعنی خود این هم قبول نداره. یکی از جنبه هایی که این رد می کند یکی همون است که آقا شما که به خدا اساسا اعتقاد نداری، بین آقای فویرباخ باید گفت، و انسان را هم به طریق اولا یک موجود 100% مادی میدانی، پس این بانگی وجود انسان از کجا؟ خود این دوگانگی را چجور توجیه میکنی؟ این دوگانگی را مذاهب میتوانند بیان بکنند که انسان را مرکب میدانند از یک حقیقت خاکی یا حقیقت موتی. فاذا سویته و نفخت فیه من روح، از یک طرف سویته است، کاملش کردم، از نظر جهازات تمامش کردم، اما یک چیز دیگه دنبالش، و نفخت فیه من روحی، یا در تعبیری که در سوره چیز آمده است، در سوره قد افلح که انا خلقنا الانسان من نطفه ثم خلقنا النطفه علقه ثم خلقنا علقه مضغه، تا اونجایی که میرسد ثم انشأناه خلقا آخر، بعد این را چیز دیگرش کردیم، او چیز دیگر شدم. اونا میتوانند دیگر نهارد، ولی شما چی بگید؟ یک ثانیان، ما طبق این فلسفه باید قبول بکنیم هیچ انسانی جهان به شرافت اصلی خودش باقی نیست. دکتر توجه بفرمایید، میگه انسان در ذات خودش دارای دوگانگی است، بعد که در زندگی اجتماعی انحطاط پیدا میکند به اون جنبه دانی و دنی خودش و سقوط میکند در حیوانیت، بعد میاد جنبه های عالی و شریف وجود خودش را از خودش اتضاع میکنه. از اینجا اعتقاد مذهب پیدا میشه. پس معناش این است که فقط افراد حیوان صفت، اولا همه افراد بشر ما باید ساقط شده در حیوانیت فرض کنیم، و بعدم همه این ساقط شده های در حیوانیت را مذهبی باید فرض کنیم. در صورتی که اولا انسان‌ها همیشه دو گونه بودند، انسان‌هایی که به شرط انسانیت خودشون باقی بود و در همیشه رخ بوده، و انسان‌هایی که سقوط کردن در حیوانیت. این اولا. ثانیه، ببینیم اونهایی که به مذهب گرایش پیدا می‌کنن، که اتفاقا این جز یکی از ادله ما بوده در آینده توی یادداشت این، همیشه دنیا مشتری‌های مذهب چه گروه‌هایی هستند؟ آیا اون مردمان شریف، اونهایی که اون اصالت‌های انسانیت درشون باقیست، اونها به سوی مذهب گرایش دارن، یا انسانهایی که سقوط کردن در حیوانیت؟ حتی غیر مذهبیان در این جهت انکار ندارن، بلازم یه آقا این مذاهب اگه افراد شما مذهبی هست، این مذهب بودن شرافت ذاتی این هاست، به اون مذهبی گرایش پیدا کردن مربوط نیست، به شرافت خود این مربوطه. یعنی مشتری‌های واقعی مذهب همیشه از میان افراد شریف انتخاب میشه. شما که میگی که چون انسان اون شرافتش رو از دست میدهد و در حیوانیت سقوط میکند، این منشأ اعتقاد قضیه که برعکس هست، اونهایی که در خودشون این شرافت رو احساس میکنن و باقی بر اصالت‌های انسانی هستن، اینها هستن کسانی که به اصطلاح قادر به خدا و ایمان و مذهب و اصول مذهب رو پیدا می‌کنن. به هر حال این نظریه این جناب یک نظریه منسوخی که خود این مقاله هم قبول ندارد.
عرض کردم که نظریات مختلفی که در مورد مذاهب، یعنی منشأ مذهب به طور کلی داده شده، یکیش مذهب مولد جهل انسان هست، یکی دیگه مذهب رو ناشی از ضعف و زبونی انسان تلقی کرده، مذهب زایده فقر اجتماعی، این سومی، چهارم مذهب را ناشی از وضع طبقاتی و موقعیت هر طبقه دونستن. پنجم، مذهب رو زایده شکل و نوع تعلیم و تربیت یک جامعه تشخیص دادن. این قسمت ششم که دو مرتبه برمیگرده به بحث اصلی ما، نظریه هست مال امیل دورکه که این در حقیقت به گفته این مقاله بازگشتی است به همون نظریه ابتدایی که مفصلش رو استاد فرمودن، همون
نظر نحو دیگری هست. ولی این هم نوعی از خود بیگانگی تلقی شد
که بازگشت دوباره به از خود بیگانگی،
ولی نه اون نوع از خود بیگانگی که فویر باق گفتن، نوع دیگه. بله،
این جامعه شناس نشون میده که، یعنی میخواد ثابت بکنی که اصولا تجمع انسان ها،
حالا اونها رو بحث بکنید، پس این نظریه جهل اینها رو میتونه شرح بدی معلوم بشه.
اینا رو به آیه نهاوندیان گذاشتی که مفصل.
خب بیان صحبت کنم که به ترکیب باشه بهتره. بفرمایید.
چون فرمودین که دادیم اون قصه مذهبی اون قسمت میشون.
من واقعاً نمی‌دونستم که جناب آقای مطهری چی خواستن از این کنفرانس. هم فرمودن آقای واحدنیا و لذا من یه سری از مدارکی رو که مثلا راسل یا مارکس یا دیگران داشتن در مورد منشأ مذهب و اینها، مقدار اینا رو بودم و یکی هم او مقاله کنگی دوکن رو در مورد حس مذهبی بود چارم بود انسان. او رو مثلا یه نگاهی کردم که نمیدونم آیا دونه دونه این منشأ ها رو اونقدر دارید از آتالی توضیح بفرمید که من شبه رو مطرح کنم، اگر نه که
اگر بگید اب ندارد شما بحث خوبی میشه. اگر اینهایی که میخواید اول به ترتیب این مقاله بگید، بعد چیزایی که در این مقاله نیست اون وقت در اونجا بگید. چطوره؟ مقاله رو تو خوندید؟ حالا از به ترتیب این مقاله بفرمید. حتی اون نظریات جواب هاییم که خود این به اون نظریاره بسازی حقیق دارند.